16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر دوشنبه 24 مرداد 1401 هست. روز شما بخیر شنونده گرامی. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیل های این ساعت در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
ممنونم هانا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تا ساعت 12 امشب پیشنهادهای نهایی ایران درباره متن پیشنهادی احیای برجام به طرفهای مقابل ارائه میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه در تهران ادعا کرد طرف آمریکایی در مذاکرات وین در حد نسبی در دو موضوع به صورت شفاهی با پیشنهادهای ایران موافقت کرده است که باید به متن تبدیل شود. او در این حال گفته آمریکا در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری در این مورد بیان نکرده اما گفت روزهای آینده روزهای مهمی هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط میان حکومت ایران با ضارب سلمان رشدی را رد کرد اما گفت هیچ کس غیر از سلمان رشدی و حامیانش را شایسته سرزنش و محکومیت نمی داند. ناصر کنعانی این اظهارات را روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران پس از چند روز سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به حادثه سوء قصد به سلمان رشدی بیان کرد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی از ارتباط‌های احتمالی هادی مطر، ضارب بازداشت شده سلمان رشدی، با حکومت ایران منتشر کردند. از جمله پایگاه خبری وایس به نقل از مقام‌های اطلاعاتی گزارش داد که او از طریق شبکه‌های اجتماعی تماس‌های مستقیمی با اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران داشته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید با وجود پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات احیای برجام، آنچه در وین به دست آمده کاملاً مطالبات ایران را تأمین نمی‌کند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت
در بعضی از زمینه‌ها که مورد مطالبه ما بود پیشرفت‌های نسبی حاصل شد، بخشی از انتظارات ما تأمین شد، اما این پیشرفت‌ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی جمهوری اسلامی ایران نبود و ما انتظارات دیگری از طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم که باید اینها تأمین بشود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مشورت‌هایی در سطوح عالی در تهران پیرامون متن پیشنهادی در حال انجام است. در آخرین دور از مذاکرات وین، متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام به هیئت‌های مذاکره کننده ارائه و اعلام شد. تصمیم گیری نهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش این متن با ایران و آمریکا است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت ظاهراً آمریکا متن اتحادیه اروپا را پذیرفته است و اکنون ایران باید موضع خود را روشن کند. رادیو فردا مطلع شده است که یک کارمند بازنشسته صدا و سیما روز شنبه در یکی از ساختمان‌های فنی رادیو و تلویزیونی دولت ایران در جامع جم تهران خودکشی کرده است. نام این فرد عباس موسوی و از جمعداران اموال در معاونت فنی سازمان صدا و سیما بوده. او سال گذشته بازنشسته شده بود اما به دلیل مشکلات مالی ناشی از قطع حقوق دست به این اقدام زده است. رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید جزئیات این خبر نیست اما گفته می شود ناتوانی او در تحویل لیست اموال و مخالفت سازمان صدا و سیما با تمدید مهلت مجدد منجر به قطع حقوق ماهانه او از چند ماه پیش شده بود. ماه گذشته نیز العین فارسی از خودکشی مجید منصوری، یکی از کارکنان مجموعه سعادت آباد صدا و سیما، به دلیل مشکلات معیشتی خبر داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. واکنش تهران به حمله خونین به سلمان رشدی، هدف از چنین موضع‌گیری چیست؟ سقوط کابل یک سال بعد، از پناهجویانی خواهیم گفت که مجبور به گذشتن از مرز و ورود به ایران شدند. و نگاهی هم خواهیم داشت به ممانعت از ورود ده‌ها جوان بهایی به دانشگاه‌ها در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا 16:30 دقیقه در ایران، اگر همراه ما بمانید. شانزده و شش دقیقه در ایران هست. از حمله به سلمان رشدی شروع میکنیم و واکنش هایی به اون از زمان حمله به این نویسنده آمریکایی بریتانیایی در جریان یک سخنرانی در شهر نیویورک در آمریکا. تا بامداد امروز تهران به طور رسمی درباره این رخداد اظهار نظر نکرده بود، حال که گزارش های مبنی بر وجود ارتباط میان ضارب سلمان رشدی با سپاه پاسداران منتشر شده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش ها رو به شدت تکذیب کرده. ناصر کنعانی در این حال با رد این ارتباطات میگه تهران در ماجرای حمله به سلمان رشدی هیچ کس غیر از او و حامیانش را شایسته سرزنش و محکومیت نمیدانه. در این باره واکنش مصطفی خرجی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس و ارزیابی او رو بشنوید.
اما در مورد اینکه چرا جمهوری اسلامی تا امروز صبح سکوت کرد و با یه اختلاف در واقع دو روزه هر گونه رابطه خودش رو با این سوءقصد تکذیب کرد، باید گفتش که به این دلیله که جمهوری اسلامی میخواد از این حمله نهایت نفع خودش رو ببره. خب طبیعیه که اگر جمهوری اسلامی بخواد مستقیما بگه که ما پشت این حمله بودیم، یک محکومیت بین‌المللی رو علیه خودش در جهان به راه خواهد انداخت. اساساً جمهوری اسلامی نباید توقع داشته باشیم که در مورد ترورهایی که بهش منسوب میشه شفاف سازی بکنه. جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته، بیش از 4 دهه گذشته، در مورد هیچ تروری، در مورد حتی قتل‌های زنجیره‌ای در داخل ایران که ارتباطش تقریبا واضح شد، ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که جمهوری اسلامی در مورد قتل‌ها و ترورهای سیاسی شفاف سازی بکنه و پیگیری درستی رو داشته باشه.
اما آقای خرجی، چطور ممکنه جمهوری اسلامی با چنین روی کردی که حالا آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اون رو ابراز کرده بخواد یک بهره برداری حد اکثری بکنه، وقتی که از اولین دقایقی که این اتفاق افتاده نام ایران مطرح بوده در سرخط خبرهای بین المللی به هر زبانی که شما اگر که خبر حمله به سلمان رشدی رو نگاه بکنید، نام ایران هم در کنار این اتفاق بوده به دلیل فتوای آیت الله خمینی. فکر میکنید که چگونه بخواد از چنین رخدادی به نفع خودش بهره برداری بکنه؟ آیا فقط بهره برداریش در سطح داخلی خواهد بود یا در سطح مثلا کشورهای مسلمان خواهد بود؟ منظورتون چی از این بهره برداری؟
در واقع بهره برداریش این هست که میخواد این پیام رو برسونه، همونطور که در واقع ما امروز در صحبت‌های جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتیم در گفتگو با ایلنا، در واقع پیام اون هسته سخت در جمهوری اسلامی این هست که فتوایی که برای سلمان رشدی داده شد از طرف روح الله خمینی، یک قدرتش فراتر از قدرت جمهوری اسلامی حتی هست، یعنی یک فتوای جهانی علیه رشدی هست و دیگه اصلا اختیارش از جمهوری اسلامی خارج شده و هر کسی به قول خودشون، هر مؤمن به این فتوا میتونه این رو اجرا بکنه. در واقع میخوان بر قدرت همچنان پابرجای این فتوا تاکید بکنن جمهوری اسلامی و در این حال خودشون رو از مسئولیتی که این فتوا ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی مبرا بکنن. این در واقع جمهوری اسلامی هم میخواد از این فتوا دفاع بکنه، هم میخواد از این حمله به نوعی دفاع بکنه و در این حال هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیره و مسئولیت رو به فراتر از خودش بندازه.
فکر میکنید که پیامدهای
این رخ داد با توجه به صحبتهایی هم که کردیم برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود در سطح بین المللی، خصوصا در فضایی که ایران با اون روبروست و درگیره و مواجهه‌ای که با قدرت‌های جهانی داره، روی کردی که این قدرت‌های جهانی به ایران داشتند، حالا مثلا در زمینه هسته‌ای معطل پاسخ تهران هستن، فکر میکنید که چه پیامدهایی برای تهران خواهد داشت این رخ داد در مجموع؟
خب بعد از گذشت 3 دهه از صدور این فتوا، خب شرایط خیلی عوض شده، چه در زمینه روابط جمهوری اسلامی با جهان، خب دیگه خیلی مشخص شده مداخلات جمهوری اسلامی در ترورهای مختلف، در مداخلاتی که میکنه در کشورهای مختلف. ما همین در واقع روزهای اخیر رو داشتیم که وزارت دادگستری در آمریکا این نیروی قدس سپاه پاسداران رو متهم کرد به تلاش برای ترور. قبلش باز گزارش های دیگه ای داشتیم از تلاش هایی که میشد برای ترور مخالفان ایرانی در آمریکا صورت بگیره. خب الان خیلی شرایط شفافتر از سالهای قبل تر شده، ما کشورهای جهان در واقع اطلاعات خیلی دقیق تری رو دارن از تلاش های تروریستی جمهوری اسلامی در زمینه افکار عمومی، چه در افکار عمومی داخل ایران و چه در افکار عمومی کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه ایران. دیگه اون فضای ابتدای این حکم دیگه حاکم نیست، ما صداهای خیلی مخالف میشنویم علیه این حکم در حتی در ایران، حتی در کشورهای منطقه، و جمهوری اسلامی از این نظر کمی منزوی شده. اون حکم دیگه اون برندگی ابتداییش رو نداره و تا حدودی زیر سوال رفته و مقبولیتش حتی در جوامع اسلامی به شدت مورد تردید قرار گرفته.
ارجبی مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس رو میشنیدید. فرصتی است سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
امروز مردم ایران نان ندارن، آب ندارن، کار ندارن، بیکاری و فقر و بیچارگی در ایران بیداد میکنه. مردم از فقر، از گرسنگی امروز فریاد میزنن در خیابانا، اما حاکمان ظالم کذاب جمهوری اسلامی ایران میلیون ها دلار رو هزینه ترور شهروندان ایرانی و شهروندان آمریکایی، اسرائیلی و غیره میکنن و هر روزم ناکام میمانن. این حاکمان جمهوری اسلامی ایران صرف سرمایه مملکت ایران، پول مردم ایران رو خرج ترور میکنن، ترورایی هم که به هدف نمیخوره، که جدیداً هم یک ایرانی متهم کرده دادگستری آمریکا که جان بلتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رو قرار بوده ترور کنن با مبلغ 300,000 دلار. میخوام بگویم این پولها مال مردم ایران است، ستم نکنید حاکمان جمهوری اسلامی بر ملت ایران. فردا که صحاب ایران برگشت و یک دلسوزی وارد ایران شد، اون وقت شمای جنایتکاران رو از سلاخ سوزن در می آورد، اما ماهاتون هم به سطل آشغال می اندازد. حاکمان جمهوری اسلامی ایران هزینه نکنید پول ملت ایران رو.
کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور، میگه که آمریکا مجموعه ای را تحت عنوان جبهه مقاومت ساماندهی میکند به اسم مقاومت به دنبال ایجاد آشوب‌های داخلی است، در صورتی که این حرف دقیقاً درسته. به جایی که اون کلمه آمریکا رو اون اول بذاری، باید کلمه ایران بذاری. دیگه این دیگه برای همه روشن است. اون یه عده‌ای که شما سازماندهی میکنید تو عراق، 1/10 مردم عراق هم نیستن که با پول ملت ایران سازماندهی میکنید و آشوب‌های داخلی عراق رو رقم میزنید. همین کار رو در لبنان و سوریه و یمن دارید میکنید. اینا انقدر پررون کاری که دقیقاً خودشون دارن میکنن، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر، رو به کسی دیگه نسبت میدن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
US forces will be out of Afghanistan by May 1.
وای امنیت دفاعی ما خوب درخشیده.
آن روز که دنیا شوکه شد.
Afghanistan افغانستان پولیتیکال لیدرز گیو اپ اند فلد دی کانتری.
بهای زیر فاز را پرداخت.
24 مرداد افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
با ورود طالبان به کابل و تصاحب قدرت در افغانستان که امروز یک ساله شده، هزاران تن از مردم این کشور مجبور به ترک خانه و کاشانه خودشون شدند. این کوچ بیشتر به دلیل ترس از آینده و سیاست‌های سختگیرانه‌ای بود که احتمالاً حکومت طالبان قرار بود در پیش بگیره. اما برای بخشی از مردم این یک کوچ اجباری بود که راه دیگری پیش رو نداشتند. افرادی که با شرکت‌های خارجی و نیروهای ناتو همکاری کرده بودند و زنان و دخترانی که آزادی و رویاهاشون برباد رفته بود. در سری گزارش‌هایی که رادیو فردا به مناسبت یک سالگی طالبان در قدرت در افغانستان تهیه کرده، همکارم شهریار سیامی نگاهی داشته به مهاجرت افغانهایی که پس از قدرتگیری مجدد طالبان راهی ایران شدند.
مقاومت زنان معترض کابل در برابر نیروهای طالبان، کسانی که بعد از قدرت گرفتن طالبان بیش از همه به شرایط موجود معترض هستند. حضور اجتماعی آنها کاهش پیدا کرده، شغلهایشان را از دست دادن و بعضی اجازه تحصیل ندارند. حدود یک سال پیش که طالبان به کابل آمدن، شماری از مردم وحشت زده برای فرار به فرودگاه رفتند و تصاویر تکان دهنده و فراموش نشدنی را به وجود آوردند. فرودگاه ها تعطیل شدند و مردم برای گریختن راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند، از جمله ایران. در این میان زنان شرایط دشوارتری داشتند. یکی از آنها نرگس است که روزهای سختی را تجربه کرد.
خودمون مثلا باورمون نمیشد روزهای اول که بخواین افغانستان رو به این راحتی بگیرن و هیچ کس تصورش هم نمیکرد که یک نظام 20 ساله یک دفعه تحت حاکمیت طالبان بیایه و ما یک دفعه خانه نشین شدیم. حتی از ترس نمیتونستیم بریم بیرون و دیگه هیچ امیدی نبود و ما اینو میفهمیدیم که اونا هیچ وقت تغییر نمیکنن و تغییر هم نکردن. مطمئنن که داما خانم فرصت اینم نمیتن که ما کار کنیم، درس بخونیم یا در جامعه باشیم. اصلا
زنان زیادی مثل نرگس راهی به جز ترک کشور نداشتند، اما برای نرگس و همکارانش شرایط فرق میکرد.
خاطر شرایط امنیتی، چون من قبلا همراه دفاتر خارجی کار میکردم، مجبور به ترک افغانستان شدم. دیگه جانم در خطر احساس میکردم، هم خودم هم خانواده، و همین باعث شد که ما ترک کنیم اونجا.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در برخورد با مهاجران غیرقانونی افغان در مرز دو کشور:
چرا ویزا نمیگیریم؟
ویزا نمیدن. پاسپورت خاص نیست.
نرگس و خانواده اش هم با پرداخت حدود 400 دلار برای هر نفر به قاچاقچیان انسان به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند. او میگوید امکان دریافت روادی در آن روزها وجود نداشت.
در اون زمان من نتونستم حتی موفق شم ویزا بگیرم و یک سری مسائل امنیتی بود که در اون زمان لیست کارمندای همون جایی که من در اونجا کار میکردم، محل کارم پخش شده بود. برای من مثلا ریسک بود اگر من میخواستم که به صورت قانونی بیایم و مرزی میترسیم که یک وقت در میدان هوایی برای من کدام مشکل پیش نیاد. به خاطر من نتونستم منتظر باشم که من ویزا بگیرم، مجبور شدم که به صورت غیرقانونی بیایم.
در ایران اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.
مثلا اینجا هستیم، شاید یکم برای ما مثلا بدتر باشه وضعیت. و یک دوستم در پاکستان هم وضعیت او هم چندان خوب نیست. ما خودمون در همینجا چند بار در سازمان ملل رفتیم ولی حتی ما را اجازه ندادن که ما حرف ما را بزنیم، حتی در داخل اجازه ندادن، گفتن ازدحام است، کسی نیست، هر روز یک بهانه. و اونایی که رفتن اروپا حداقل به آینده خود شاید از ما یک ذره بیشتر امیدوار باشن، مثلا به خاطر از اینکه امکان داره کارشان انجام شه یا امکان داره مثلا به یک جای برسن دوباره بتونن سر پا. ولی ما هایی که مثلا من که اومدم ایران، من راستش اگه پرسان کنم دیگه هیچ امیدی ندارم الان.
حالا در ایران وضع چندان هم برای نرگس بهتر از افغانستان نشده. اجازه کار، داشتن حساب بانکی و شماره تلفن همراه ندارد و نمیتواند تحصیلات دانشگاهیش در رشته اقتصاد را ادامه دهد. ضمن اینکه ادامه تحصیل خواهر و برادر جوانترش هم متوقف شده. حالا تنها چاره برای آنها شرکت در طرح سرشماری مهاجران خارجی است. تحریک احمد وحیدی وزیر کشور ایران با تهدید از آن صحبت کرد.
اگر به هر دلیلی عزیزان مراجعه نکنن، خب دیگه از دید ما ممکنه دیگه مهاجر قلمداد نشن و به افرادی که احیانا مصر باشن به اینکه نیان و مورد شناسایی قرار نگیرند و حالا کارت‌ها یا برگه‌هایی که پیش بینی شده رو دریافت نکنن، اون وقت خب سیاست‌های ما یه مقداری ناچارن یه مقداری شکلش عوض خواهد شد و لذا ناچار هستیم که مقداری سختگیرانه‌تر برخورد کنیم. لذا ما از همه عزیزان و مهاجرین می‌خوایم که حتما اتفاق بیفته و این کار انجام بشه.
زهرا صادق‌پور دانشجوی دندانپزشکی در کابل همراه خانواده‌اش با روادید قانونی از مرز دو قارون وارد ایران شدند.
چون می‌خواستیم هر چه سریع‌تر و زودتر از افغانستان بیرون شویم، او زمان بند بود و کس نمی‌تونست ویزا بگیره جز ویزای تجارتی و ویزای مریضی و ما کسی را پیدا کردیم از خود سفارت ایران که با ما ویزا بکشه و با پول بیشتری، مثلا اگر قرار می بود ما ویزا را در به صورت عادیش مثلا قیمتش اگر $200 بود، زمانی که ما ویزا را گرفتیم و از افغانستان خارج شدیم ویزای ما $800 تمام شد برای هر فرد $800.
مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران شدن هم با روی چندان خوشی روبرو نشدن.
وقتی که ما وارد ایران شدیم از مرز افغانستان که گذشتیم با رویه متفاوت مرزبانای ایران ما روبرو شدیم. این در حالی بود که ما کاملا به صورت قانونی وارد ایران می شدیم و اما از اونجا ما متوجه تبعیض شدیم و وقتی که ما وارد ایران شدیم چیزی که ما فکر می کردیم اصلا اون چیز نبود ایران. وقتی که ما خواستم دانشگاه برام، در دانشگاه هم هیچ دانشگاهی نبود که مرا بپذیرد و میگفتن شما اتباع هستید و همچنان همین قسم مدرسه، من خواهر برادر کوچکی داشتم که باید مدرسه میرفتن و اما هیچ مدرسه‌ای نبود که مرا بپذیرد. میگفتن شما اتباع هستید و ما چنین شرایطی نداریم که اتباع اجازه درس بدیم و او هم با ایرانیان خود ما و این خیلی ناراحت کننده یک کشور بری بخواهد دانشت از تو سلب کنه، واقعا آزاردهنده است.
تبعیض و عدم امکان ادامه تحصیل در ایران خانواده زهرا را مجبور کرد به صورت غیرقانونی به ترکیه کوچ کنند. عبور از مرز برای آنها بسیار دشوار بوده، اما در ترکیه خانواده زهرا با شرایط متفاوتی نسبت به ایران روبرو شدند.
زمانی که ما ایران رسیدیم اعتماد به نفسم از دست داده بودم و اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم، جالب است بفهمید که وقتی ما وارد ایران شدیم قانونی وارد شدیم و از سر مرز شاهد تبعیض بودیم، اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدیم خیلی رفتار متفاوت داشت، از مرزبان‌ها شروع تا حکومت و مردم تمامشان خیلی رفتار مؤدبانه محترمانه.
شمار زیادی از مهاجران افغان در شهرها و کشورهای مختلف جهان سرگردان به دنبال رویاهایشان هستند. کسانی که یک سال قبل تصور نمی‌کردند چنین روزهایی را ببینند.
این گزارش همکارم شهریار سیامی و سایر تولیدات رادیو فردا در یک سالگی قدرت گرفتن طالبان رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com تحت عنوان روزی که دنیا شوکه شد دنبال بکنید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام. اما به گزارش خبرگزاری هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر، دو تن از شهروندان بهائی در گرگان و اصفهان با ایراد نقص پرونده در سایت سازمان سنجش روبرو شدند. با این حساب شمار شهروندان بهایی که با این ترفند از حق تحصیل در دانشگاه ایران محروم شدند به 54 نفر رسیده است. همکارم فرهنگ قویمی در این باره با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه صحبت کرده و ابتدا ارزیابی او رو درباره این محرومیت پرسیده.
محروم کردن دانش آموزان بهایی از ورود به دانشگاه، مخصوصا در برهه کنکور، یعنی در زمانی که این دانش آموزان کنکور رو برگزار میکنن و منتظر نتایج هستند، یک سابقه طولانی داره، یعنی مختص فقط امسال نیست. اما امسال ظاهرا تعداد دانش آموزانی که این مسئله رو رسانه‌ای کردن و اطلاع دادن یا از طریق خودشون یا از طریق بستگانشون موضوع نقص پروندهشون به رسانه‌ها کشیده شده مقداری بیشتر بود و با توجه به برخوردهای دیگه‌ای که با جماعت بهائیان شد در ایران، از جمله تخریب خونه‌هاشون و دستگیری‌های گسترده، این بحث محرومیت از ورود به دانشگاه امسال شاید انعکاس بیشتری توی رسانه‌ها داشت. خب اونطوری که خبرها به صورت تدریجی تکمیل شدن در مورد این دانش آموزان، بیش از 50 نفر از این دانش آموزان از ورود به دانشگاه منع شدن، علارغم اینکه امتیازات بسیار خوبی کسب کردند و مستحق ورود به دانشگاه بودند. مانند سالهای گذشته بهانه رو نقص پرونده زدن، که البته این نقص پرونده رو در سیستم وارد میکنن برای اینکه به قول خود آقایون از حجمه رسانه‌ای دشمنان جلوگیری بشه، ولی خود دانش آموز در مراجعه به سازمان سنجش به صورت کاملا آشکار و علنی بهش اعلام میشه که به خاطر مذهبشون و به خاطر دینشون هست که محروم شدن. مثلا خب کاملا ریشه در قانون تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی داره و اون متصدیان واقعا شاید به نوعی چاره جزئی ندارن. یعنی ریشه در قوانین تبعیض‌آمیزیه که نهادهای قدرتمند و مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی پشت اون قوانین ایستادن.
اشاره کردین به این گزینه نقص پرونده که به گفته بسیاری آقای بهرامی یک ترفند متداوله که ظاهراً از سال 1385 برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده، اما برخلاف نص صریح قانون این کار رو انجام میدن. حتی شهروندان بهایی از اشتغال در اماکن دولتی هم محرومند. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
قوانین تبعیض آمیز ما در بحث مذهب کاملا علنی هست این قوانین، و واقعا خود سران جمهوری اسلامی هم این رو انکار نمی کنند. علاوه بر بهائیان ما شاهد هستیم که حتی با مسلمانان اهل تسنن هم محدودیت‌های بسیاری اعمال میشه، نه به شدت و غلظتی که بر بهائیان اعمال میشه. نوکیشان مسیحی کاملا مثل شهروندان بهائی باشون رفتار میشه. دانش آموزان این اقلیت‌های مذهبی و این شهروندان ایرانی که صرفاً به خاطر بحث مذهب در محرومیت و در مضیقه قرار گرفتن، در برهه مدرسه یعنی دبستان و دبیرستان یک منفذها و یک راههایی وجود داره که بتونن با تحمل محدودیت‌های فراوان اون هم تحصیل خودشون رو ادامه بدن. اما ظاهراً قانونگذار به نوعی سخت میگیره که اینها حتی امکان وارد دانشگاه نشن، مگر اینکه اینها برخلاف اون اصول مذهبیشون دروغ بگن و در اون فرم ثبت نام کنکور مذهبشون رو مثلا اسلام بزنن یا بعضی از این اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی رو بزنن. اینه که واقعا یک تبعیضی هستش که هیچ توجیهی نداره و من فکر می‌کنم تنها کشوری، یعنی بررسی که شده، تنها کشوری که خیلی علنی و عریان تبعیض مذهبی و محرومیت از حقوق اجتماعی رو چه در سطح ورود به دانشگاه چه برای اشتغال در بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و بیزینس‌ها داره بر شهروندانش اعمال میکنه صرفاً به خاطر مذهب، فقط و فقط جمهوری اسلامی است.
و در این زمینه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سایر نهادهای بین‌المللی بارها به حکومت جمهوری اسلامی در این باره هشدار دادند به بهانه بهایی ستیزی، به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل، اعتراض کردند و اون رو در واقع مصداق بارزی از بی‌توجهی حکومت تهران به معاهدات حقوق بشری دونستند. اصولا علی بهرامی، چرا جمهوری اسلامی به این اعتراض‌های نهادهای جهانی چندان اهمیتی نمیده؟
دلیل اصلیش به نظر من اینه که این به هر حال اعتراضاتی که از نهادهای حقوق بشری و نهادهای جهانی تا حالا جمهوری اسلامی شاهدش بوده خیلی پشتوانه اجرایی ندارن و جمهوری اسلامی یاد گرفته در طول بیش از 4 دهه از عمر خودش چگونه این اعتراض‌ها رو بشنوه و کاملا به اینها بی‌اعتنایی بکنه. ما حتی در زمینه‌های بسیار حادتر و بسیار خطرناکتری که حتی صلح و ثبات بین‌المللی رو تهدید می‌کنه، ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی به معاهدات بین‌المللی بی‌توجهی می‌کنه. یا اخیراً در بحث سلمان رشدی خب خیلی عریان و علنی از ترور یک نویسنده دفاع کرد و نهادهای حکومتی جایزه تعیین کردند و تمام سران جمهوری اسلامی پشت این قضیه ایستادند. بیشتر به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از اون موارد مشابه قبلی رو دیده که در حد توصیه است و هیچ ضمانت اجرایی و پشتوانه اجرایی و هیچ فشار ملموس و عینی بر جمهوری اسلامی وارد نمیشه. در نتیجه اینجا میخواد حداقل برای اون اقلیتی از مؤمنان افراطی مسلمانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، این رو اثبات کنه که ما نمیذاریم ماهیت مذهبی ایران و حکومت حاکم بر ایران رو خدشه‌دار کنند و کاملا به اون دستورات فقهی و بسیار افراط‌گرایانه‌ای که بعضی از فقها دنبالش هستند و در قانون اساسی هم گنجونده شده پایبند هستیم.
و با این ارزیابی نجات بهرامی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.